ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. ناوگروه نیروی دریایی ایران وارد بندر استراخان روسیه شد. حسن روحانی در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای بر اجرای کامل برجام تاکید کرد. و عباس عراقچی گفت الزامات رهبر جمهوری اسلامی در اجرای برجام پیاده می شود. ناوگروه نیروی دریایی ایران وارد بندر استراخان روسیه شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ناوگروه ایران که از آن به عنوان ناوگروه صلح و دوستی یاد شده، متشکل از ناوچکن دماوند و ناوهای موشک‌انداز پیکان و جوشن صبح پنجشنبه وارد بندر استراخان روسیه در دریای خزر شد و مورد استقبال مقامات روس قرار گرفت. هدف از سفر این ناوگروه تحکیم ارتباطات در زمینه حفظ امنیت دریای خزر و توسعه تعاملات دریایی و روابط فرهنگی اعلام شده است. این دومین سفر ناوگروه های ایران به روسیه است. مقصد بعدی ناوگروه ایران بندر باکو در جمهوری آذربایجان اعلام شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد که دولت ملاحظات و الزامات او را درباره اجرای برجام رعایت خواهد کرد. در این نامه که امروز پنجشنبه منتشر شد آمده است که دولت با رعایت ملاحظات و الزامات آیت الله خامنه‌ای و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مجلس نسبت به اجرای کامل برجام اقدام خواهد نمود. حسن روحانی در این نامه افزوده است اجرای تعهدات طرف مقابل رصد و برای واکنش متناسب در شورای عالی امنیت ملی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در نامه‌ای به حسن روحانی تاکیدات و الزامات نهگانه‌ای درباره اجرای برجام مطرح کرد. رضا ولیزاده در گفتگویی که با محسن میلانی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی کرده، ابتدا از اهمیت سیاسی این نامه آیت الله علی خامنه‌ای در داخل کشور پرسیده است. محسن میلانی:
به نظر من این اولین باره که آیت الله خامنه‌ای رسماً و علناً موافقت کردند با برجام. این به نظر میرسه یه پیروزی مهمی برای دولت آقای روحانی و وزیر امور خارجه ایشون دکتر ظریف، و امروز دیگه تمام مراحل قانونی و سیاسی برجام چه در تهران و چه در واشنگتن کامل شده و حالا مرحله اجرایش میاد. اهمیتش در رابطه با مسائل داخلی ایران اینه که ما از اول انقلاب دو نوع برخورد مختلف با آمریکا داشتیم، دو نوع برخورد مختلف با غرب داشتیم. یکی این بوده که باید رابطه رو ما بهتر بکنیم، تنش زدایی بکنیم، و دیگری این بوده که رابطه ایران و آمریکا اصولاً یه رابطه بین گرگ و میش، و آیت الله خامنه‌ای به نظر میرسه از اونجایی که خیلی از کسایی که آمریکا ستیزی در ایران میکنن با این قرارداد مخالف هستن، ایشون سعی کرده که تو این نامه یک مقداری بالانس بین این دو جناح به وجود بیاره. یعنی نامه ایشون در حقیقت نامه ایه که موافقت با این قرارداد میکنه ولی در ضمن مخالفت های جدی هم با آمریکا میکنه، و ایشون اعلام کرده که فکر میکنه که خصومت آمریکا با جمهوری اسلامی همیشگیه و ایشون اعتمادی به آمریکا نداره چون فکر میکنه آمریکا درو بوده در این مسائل، و بنابراین به نظر من کلش اهمیتش اینه که ایشون داره سعی میکنه یه بالانسی بین این دو جناح مختلف در درون طبقه حاکمه ایران به وجود بیاره.
خب حالا فکر میکنید موازه ایشون در این نامه در ارتباط با برجام چیه و چه ارزیابی ازش دارین؟
ببینید، این قراردادی که ما داریم یه چیز حدود 123 صفحه است که توسط حداقل 100 وکیلی که مو رو از ماس میکشن نوشته شده. بنابراین در آینده ما باید منتظر این باشیم که دعواهای جدی قانونی و سیاسی بین ایران و آمریکا خواهد بود برای اینکه چطوری این قرارداد رو تفسیر بکنیم، و هر چقدر که رابطه ایران و آمریکا بدتر بشه این دعواها هم شدیدتر خواهد شد. مسئله‌ای که ایشون مطرح کرده، مهمترین مسئلهش به نظر من این بوده که ایشون گفته این تحریم‌ها باید بعد از اجرای شدن برجام همگی برداشته بشه، و لغت برداشته شدن تمام تحریم ها به نظر من یکی از مهمترین مسائلی که ایشون مطرح کرده و گفته که آقای اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا باید تضمین‌های نوشتنی بدن. من واقعا نمیدونم که آیا این اتحادیه اروپا یا رئیس جمهور آمریکا این کار را خواهد کرد یا نه، ولی در هر صورت این تقاضایی که ایشون داشته و بعد هم اعلام کرده که اینها باید، من عین لغتش و عین جمله‌شون رو بخونم، که این تحریم‌ها به کلی برداشته شده است. یعنی ایشون در این نامه نمیگه که این تحریم‌ها برداشته خواهد شد، اعلام کردن که اینها باید برداشته شده است. و تا اونجایی که من این قرارداد رو مطالعه کردم، فکر نمی‌کنم که تمام این تحریم‌ها رو آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها حاضر بشن یک دفعه بردارن. اینها این کار رو خیلی آرام خواهند کرد. در رابطه با مسائل دیگه هم ایشون نکات خیلی مهم میگفته، به جمله این که اگر تحریم‌های جدیدی علیه ایران اتخاذ بشه در رابطه با مسئله تروریسم و حقوق بشر، این به عنوان نقص برجام خواهد بود، که من این را هم مطمئنم غربی‌ها و 5+1 قبول نخواهد کرد. در هر صورت به نظر من مواضعی که ایشون گرفته مواضعیه که برای ماها و سالهای آینده جمهوری اسلامی خواهد گرفت و باید ما منتظر دعواهای قانونی و سیاسی برای اجرای این باشیم، که به نظر من نه چیز عجیبیه و امیدوارم که در غایت بتونه به بهبود رابطه ایران با کشورهای غربی خاتمه پیدا بکنه.
گفتگوی رضا ولیزاده با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در فلوریدای جنوبی رو میشنیدید.
توی برنامه چارکنج این هفته، از ساخت ویلچری در سوئیس با قابلیت بالا رفتن از پله‌ها و حمل کتابخانه سیار به وسیله اسب برای کودکان مناطق روستایی در اندونزی براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد، 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
در گزارش سالانه صندوق بین‌المللی پول زیر عنوان چشم‌اندازهای اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی که روز گذشته منتشر شد، داده‌های بسیار مهمی هم درباره ایران دیده می‌شود. فریدون خاوند، استاد اقتصاددان مقیم پاریس، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا از چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول می‌گوید. فریدون خاوند:
وضعیت اقتصادی خاورمیانه متأسفانه تعریفی نداره. از دیدگاه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، این منطقه درگیر دو مشکل بزرگ است که یکی رکود در بازار نفت است و دوم تنش‌های سخت که می‌دونیم در بعضی از کشورهای منطقه منجر شده به جنگ داخلی. گزارش صندوق میگه که رکود بازار نفت ادامه پیدا خواهد کرد و در سال 2016 بهای این کالا همچنان پیرامون هر بشکه 50 دلار نوسان خواهد کرد. نتیجه این رکود افزایش کسری بودجه است که به خصوص در کشورهای بحران زده‌ای مثل عراق و لیبی و یمن به شکل چشمگیری بالا میره این کسری، و دولت‌ها مجبور خواهند شد به اتخاذ سیاست‌های شدید انقباضی. دومین عامل منفی تنش‌های سیاسی هست که معضل پناهنده‌ها یکی از نتایج اون هست. پناهنده‌هایی که 20% جمعیت اردن و 25% جمعیت لبنان رو تشکیل میدن، که طبعا بار بسیار سنگینی هستند برای اقتصاد این کشورها.
بپردازیم به ایران و چشم‌اندازهای اقتصادی اون از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول آقای خاوند.
بله، مهمترین عاملی که به ارزیابی کارشناسان صندوق میتونه بر اقتصاد ایران تأثیر مثبت بگذاره، طبعا برداشته شدن تحریم هاست که صادرات نفتی و غیر نفتی ایران رو قاعدتا بیشتر میکنه. مشکلات موجود بر سر مبادلات مالی و پولی کشور رو با خارج رو از بین میبره، از جمله از راه برقراری دوباره ارتباط با سویفت، و هزینه صادرات و واردات رو کم میکنه. با توجه به همه این عوامل، صندوق میگوید که نرخ رشد ایران از زیر 1% در سال 2015 میرسه به 4.4% در سال 2016 و بعد از اون حتی میتونه تا 5.5% هم بالا بره. نرخ تورم هم از بالای 15% کاهش پیدا میکنه به 11.5%. البته کارشناسان صندوق تحقق این پیشبینی ها رو موکول کردن به یک سلسله شرایط.
چه شرایطی باید فراهم بشه برای تحقق پیشبینی های صندوق بین المللی پول درباره ایران؟
در گزارش صندوق میخونیم که تحول شاخص های کلان اقتصاد ایران بستگی خواهد داشت به زمان دقیق آغاز فرایند تحریم، توانایی ایران در بهره برداری از این فرایند برای بالا بردن تولید نفتش و اصلاحاتی که در عرصه اقتصادی باید همراهی بکند فرایند لغو تحریم ها رو در راستای ثبات شاخص های اقتصاد کلان، بازسازی بخش مالی و بهبود فضای کسب و کار.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ادامه خبرها. جان کری وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای پایان دادن به تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها روز پنجشنبه در برلین با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد. آقای کری از هر دو طرف خواست به تحریکات و خشونت‌ها پایان دهند تا راهی به سوی حل بحران گشوده شود. جان کری به خبرنگاران گفت که در 24 ساعت گذشته تلفنی با ملک عبدالله پادشاه اردن و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم گفتگو کرده. قرار است آقای کری تا آخر هفته با محمود عباس ملاقات کند. وبسایت ویکی‌لیکس ایمیل‌های هک شده از جان برنان رئیس کنونی CIA منتشر کرده که در بخشی از آنها او از دولت آمریکا خواسته بوده با ایران وارد تعامل و مذاکره مستقیم شود. بخشی از این ایمیل‌ها مربوط به سال‌های 2007 و 2008 است. در آن سال‌ها جان برنان رئیس یک سازمان اطلاعاتی خصوصی بود. بنا به گفته ویکی‌لیکس او پیشنهاد کرده بود که آمریکا به طور مستقیم و با فرستادن هیئتی از سوی رئیس جمهوری مستقیما وارد مذاکره با تهران شود. برنان پس از انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری در بخشی از نوشتهایش نقشه راهی برای روبرو شدن با مسئله ایران ترسیم کرده و سیاست چماق و عویج را در قبال ایران پیشنهاد کرده بود. پلیس فدرال و CIA تحقیقاتی را در این باره آغاز کردند. آمریکا به نمایندگی از کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان روز چهارشنبه کمیته نظارت بر تحریم‌های ایران در سازمان ملل را در جریان آزمایش موشکی اخیر ایران قرار داد. این کشورها در نامه‌ای خواستار شدند که این کمیته در برابر آنچه که نقض جدی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد خوانده شده تحقیقات لازم را انجام داد و دست به اقدامی مناسب بزند. قطعنامه 1929 شورای امنیت ایران را از آزمایش های موشک های بالستیک منع کرده است. این قطعنامه در سال 2010 تصویب شد. بان کیمون دبیرکل سازمان ملل پس از دیدار با رهبران فلسطینی و اسرائیل نسبت به چشمانداز پایان درگیری‌ها در این منطقه ابراز نومیدی کرد. بان کیمون که برای رایزنی درباره اوضاع کنونی در اسرائیل و اراضی فلسطینی به خاورمیانه سفر کرده بود، روز چهارشنبه در تماسی ویدیویی با اعضای شورای امنیت سازمان ملل گفته است که نسبت به توقف خشونت‌ها خوشبین نیست. از زمان آغاز درگیری‌ها میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها در ماه جاری تا کنون 47 فلسطینی و 8 اسرائیلی کشته شدند. به گفته ماتیو رایکرافت، سفیر بریتانیا در سازمان ملل، بان کیمون از تمام کشورهای با نفوذ خواسته که برای آرام کردن اوضاع در این منطقه تلاش خود را به کار بگیرند. 16:15 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.